تبریز، قزوین، کرمان، ولی کرمان بیشتر مال زندگی است. تمام این آثار که در این شهر رو میبینیم مال اصل صفوی است. و آنچه الان هست یک دهم اصل صفوی است، چون مغول تخریب کردن. الان وقتی تاریخ رو میخونه که مغول چی کار کردن، مثلا اصفهان و مغول از بین بردن، آن چیزی که الان هست باقی مانده از یک افاقنه. ببخشید احسان سبق لسانش شد افاقنه.
شیخنا رفتیم اردبیل، دو بار سه بار رفتیم اردبیل. اول بار رفتیم اردبیل، رفتیم همون کاخ صفوی نامی که پادشاه خواهر شد، خیلی احجیبه کاخشون. بار دوبونی که رفتیم اینا همه جاهای کندر دوره. گفتم جان گفتم این قد پول و
برای خفاقیات
بار این قد پول و طلا نقره جامعه ها اینجا دیدن که همه واردشان بود.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام على سیدنا محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن على اعدائهم الى یوم الدین. اللهم انفعنا بالعلم و زیننا بالحلم و جملنا بالعافیه و کرمنا بالتقوى. ان ولی الله الذي نزل الكتاب و هو يتولى الصالحین. بحث ما در اعتبار کتب اربعه است. اخباریین ادعا میکنن که کتب اربعه روایاتش قطعی و صدوره، بنابراین نه نیازی به علم رجال داریم چون روایات همه معتبرن، بررسی سندی نیاز نیست، و نه نیاز به اعتبار سنجی اسناد داریم. این اعتبار سنجی اسناد که حالا به خصوص در عصر ما خیلی داره تقویت میشه، این نیاز نیست، به خاطر اینکه روایات همه صحاح هست. عمده کافیه که معتبرترین کتاب از کتب اربعه است و غیر از اخباریین هم داره قائل به اعتبار کافی، مثل مرحوم نائینی و محدث نوری. حالا اگر محدث نوری را اخباری ندانیم، که آقای خویی نقل میکرده که آقای نائینی در درس می‌فرموده مناقشه در اسناد کافی جهد العاجز، کار انسان‌های عاجز و در واقع بیکار، یعنی نیا می‌خواد بگه نیازی نیست مناقشه در اسناد کافی. خب لذا دیدیم که این بحث مهمه، اینو ما مطرح بکنیم. دلیل چیه؟ دلیل کسانی که قائلن به اعتبار کتب اربعه و کتاب کافی اینه که این دلیل تو همه کتب اربعه هست. مؤلفین اینها در مقدمه شهادت دادن به صحت روایات کتاب، و چون مؤلفین اینها از قدما هستند، یک محدث بودند، دو خبیر بودند به اسناد و روایات، سه قریب العصر بودند به ائمه، چهار قرائن در اختیارشون بوده و به اصول اربعه نزدیک بودند، پنج به خاطر این پنج دلیل شهادت اینها معتبره. پس اگر کلینی یا صدوق یا شیخ شهادت بده به این که روایاتی که من در این کتاب آوردم صحیحه، این برای ما موجب اعتبار صحت روایات میشه. کلینی هم خوندیم در جلسه قبل، دیگه تکرار نمی کنیم، مقدمه کافی رو آوردیم و خوندیم که کلینی میگه که من آنچه را که در این کتاب آوردم آن چیزیست که علیه العمل میشه بهش عمل کرد و روز قیامت در درگاه خدا مجزیست و موجب براءت ذمه میشه از تکلیف. من کتابی نوشتم، یعنی کتابی جمع آوری کردم که اگر کسی به مافل کتاب عمل بکنه روز قیامت در درگاه خدا تکلیفش رو آورده و مجزی است. این بیان کلینی است در مقدمه کافی. آقای خویی و کسانی که مخالفند رد کرده اند این استدلال رو به چند تا رد. این ردها رو سریع مرور بکنیم ببینیم آیا این ردها قابل جوابه یا قابل جواب نیست. چند تا رد بیان شده. یک، اینکه کلینی نگفته تمام آنچه را در این کتاب هست صحیحه، گفته من صحیح در این کتاب آورده ام. خب صحیح در این کتاب آوردن دو معنا داره، یا اینکه هر چی صحیح هست آوردم، این قطعا نیست چون به هر حال روایاتی بوده که کلینی نه ندید، یا منظورش این باشه که هر آنچه در این کتاب هست صحیح هست، این عبارت نمیفهمونه. این عبارت میگه من صحیح در این کتاب آوردم، اثباتش نفی معادله نمیکنه، ممکنه غیر صحیح هم آورده باشه، ولی میخواد بگه من مجموعه ای از صحاح را آورده ام. این منظور کلینی، نه اینکه هر آنچه در این کتاب است صحیح است. پس این اشکال اول. اینا آقای خویی در مقدمه معجم آورده، ما ازشون نقل میکنیم. نه طبعا آقای خویی هم از ما قبلی ها گرفت. این اشکال اول. اشکال دوم، ما میبینیم در کافی روایاتی هست که به معصوم منتهی نمیشه. مثلا از هشام ابن حکم نقل میکنه، قال هشام کذا، به امام منتهی نمیشه. پس این گونه نیست که کافی هر چی داره روایته و به امام میرسه و صحیحه، چون ما میبینیم از غیر امام روایت نقل میکنه. این دوتا. سوم، خود کلینی در مقدمه تصریح میکنه که آن چرا که مورد اختلاف است من آورده ام. پس معلوم میشه ما روایاتی داریم مورد اختلاف، مورد تخالف، و باید اجتهاد بکنیم که حالا این دوتا روایت متخالف یا متعارض کدوم مقدم میشه. پس هر آنچه کلینی آورده اینجوری نیست که همش معتبر باشه، نیاز به اجتهاد داره، نیاز به بررسی داره. این اشکال سه. اشکال چهارم، صدوق یه عبارتی داره، اون عبارت میفهمونه که پس صدوق کل کافی رو صحیح نمیدونسته، و اون عبارت اینه، ایشون گاهی روایاتی رو که نقل میکنه مرحوم صدوق، بعد میفرماید که و هذه الروایه غیر مرویه الا عن طریق الکلینی، این روایت نقل نشده مگر از طریق کلینی. خب این تعبیر مشکل به ضعف دیگه، یعنی میخواد بگه که فقط کلینی نقل کرده. خب اگر هرچه کلینی نقل میکرد صحیح بود، که دیگه شیخ طوسی اینجوری نمیفرمود که این روایت نقل نشده الا از طریق کلینی. خب باشه الا از طریق کلینی نقل شده باشه، اگر کلینی هرچه میگفت صحیح بود، دیگه شیخ صدوق چنین جمله‌ای نمیفرمود. این هم اشکال چهارم. پس معلوم میشه صدوق کل روایات کافی را صحیح کامل نمیدونست. این هم اشکال چهار. اشکال پنجم، شیخ طوسی در خیلی از موارد به روایات کافی مناقشه کرده، مناقشه سندی میکنه، میگه سندن ضعیفه با اینکه کلینی نقل کرده. پس معلوم بشه شیخ طوسی هم مثل شیخ صدوق تمام روایات کافی را معتبر نمیدونست. اینا اشکالات پنجگانه که آقایون اصولیین و رجاله، حالا دیگه بحث ما رجاله بگیم رجالیین، آقایون رجالیین به استناد این پنج دلیل گفتن همه روایات کافی این گونه نیست که معتبر باشه. این در مرحله اشکالات. یه اشکال ششمی هم آقای خویی نقل میکنه که اشکال کلیه، میگه که صحتی که کلینی نقل میکنه، میگه من روایاتی که آوردم صحیحن، اگر منظور این باشه که تمام روایات کافی صحیحن، صحت یعنی چه؟ اگر صحت منظور توثیق همه رواته، یعنی تمام روایاتی که کلینی نقل میکنه راویانشون از اول تا آخر همه صحیحن، قطعا اینجوری نیست. ما میبینیم در کافی روایاتی هست که بعضی از رواتشون ضعیفن، مثل ابوالبختری که مجهوله و توثیق نشده و کلی روایت ازش کافی نقل میکنه. پس ما ضعاف روایت ضعاف و غیر ثقه داریم در کافی. و اگر منظور شما از صحت روایات کافی صحت اجتهادیه یه کلینیه، به درد ما میخوره، صحت حسیه به درد ما میخوره، نه صحت اجتهادیه حدسیه. آقای خویی عمده با این دلیل رد کرده، گفته آقا به فرض قبول، شما میگید کلینی گفته تمام روایاتی که من نقل کردم صحیح، صحت یعنی چی؟ صحت یعنی وثاقت کل روایات، که قطعا ما میبینیم اینجوری نیست. صحت معنای از صحت و عند کلینی به اجتهادی به درد ما نمیخوره، چون اجتهادش. این هم شش دلیل. بعد آقای خویی میفرماید ما در کافی روایاتی میبینیم یقین داریم از معصوم صادر نشده، قطعا این روایت صحیح نیست و از معصوم صادر نشده، ولی کلینی نقل میکنه و اون روایت روایتی است که به درد بحث اصول دیروز ما هم میخوره. و اینم خیلی جالبه که خداوند لطف میکنه گاهی اوقات بحثا به همدیگه متناسب میشن. ما چون دیروز آیه سوال رو در بحث اصول مطرح کردیم، سوال از اهل ذکر، و بحث شد که اهل ذکر کیانن. یکی از روایات اینه که آقای خویی میگه این روایت قطعا صحیح نیست و از معصوم صادر نشده، در حالی که کافی نقل میکنه. ما روایت اینه، دیروز هم خوندیم روایت رو، دوباره تکرار میکنم. روایت از ابو بصیر سندن صحیحه، صحیحه به توثیق، یعنی کل رجال موثقن، صحیحه عند آقای خویی، صحیحه اعلایی، نه صحیحه اجتهادی و قرائنی، نه صحیحه وثوق مخبری، نه وثوق خبری. ابو بصیر به سند صحیح از مولامون امام صادق ارواح نافدا نقل میکنه که حضرت در ذیل آیه و انه لذکر لک و لقومک فسوف یسالون، ننوشتن کدوم سوره است، بعدن شما مراجعه بفرمایید، و انه لذکر لک و لقومک فسوف یسالون. ابو بصیر از امام صادق نقل میکنه که حضرت فرمودن الذکر رسول الله، مراد از ذکر پیغمبره، و انه لذکرون، یعنی انه رو حضرت ضمیرش برگردوندن به پیغمبر، پیغمبر ذکر است، فسوف یسالون مراد اهل بیت او هستن، هم المسئولون، یعنی یسالون عن الاحکام، نه یسالون یوم القیامه. حضرت دارن آیه رو به تعبیر معنا میکنن، ظاهر آیه اینه، انه یعنی قرآن، انه لذکر لک و لقومک، قرآن ذکر است برای تو و برای امت تو، فسوف یسالون، و ما روز قیامت از امت سوال میکنیم در مورد قرآن که آیا به قرآن عمل کردن یا نکرد. این ظاهر آیه. خب کلمه ذکر اطلاقش به قرآن تو قرآن زیاد داریم، و هذا ذکر مبارک انزلناه فاتبعوه لعلکم تهتدون، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ذکر تفسیر به قرآن تصریح شده، این زیاد، ولی اینکه ذکر مراد پیغمبر باشه، حالا ذکر به امیرالمومنین هم شده ها، تفسیر به امیرالمومنین هم شده، ما داریم که، ولی این به پیغمبر روایته که ابو بصیر از امام صادق نقل میکنه، و انه لذکر لک و لقومک، این ذکر رسول الله. آقای خویی، البته این اشکال از آقای خویی نیست ولی این اشکال نقل میکنه که بعضی ها گفتن این روایت قطعا اشتباهه و امام چون این چیزی نفرمونده. چرا؟ به خاطر اینکه این آیه خودش خطاب به پیغمبره، و انه لذکر لک، اگر ذکر پیغمبر باشه این آیه معنا پیدا نمیکنه. معناش این میشه که و ان رسول الله لذکر لک یا رسول الله، معنا نداره. و اگر ما گفتیم ذکر پیغمبره، پس این لکه خطاب به کیه؟ انهو یعنی پیغمبر، لذکرون لکه برای تو، این لکه برای خطاب به کیه؟ آقای خویی فرموده این روایت قطعا صحیح نیست، در حالی که در کافی به سند صحیح نقل شده. این اشکالاتی که گرفته شده مبنی بر این که اینگونه نیست که پس هر روایتی در کافی باشه الزاماً باید معتبر باشه. جواب به این اشکالات جواب داده شده. جواب اول، اشکال اول این بود که عبارت کلینی تصریح نداره که هر آنچه هست صحیحه. جواب اینه که چرا؟ انصافش اینه که ظهور داره دیگه. ببینید کلینی میگه جمعتو، تقریبا خوندیم جلسه قبل متن کافی، جمعتو فی طلب منی بعض الاخوان، از من بعضی از رفقا طلب کردم که من کتابی بنویسم که در اون کتاب جمع بکنم، فیه الاثار الصحیحه، آثار صحیحه را در این کتاب جمع بکنم. این ظهور داره در این که هرچی هست از نظر من صحیحه دیگه. اون دقتی که شما دارید میکنید دقت اصولیه، اون دقت اصولی که به درد اینجا نمیخوره که آقا اثباتش نفی ما ادا نمیکنه و این میگه من آثار صحیحه را جمع کردم، معناش این نیست که غیر صحیحه در این کتاب نیست، معناش هست. یعنی از این عبارت اینجوری فهمیده میشه، اگه یه نفر به شما بگه آقا من یک چیزی جمع آوری کردم و در این مطالب صحیحی آورده ام، یعنی چی؟ یعنی هر آنچه در این نوشتم از نظر من صحیحه، نه اینکه شما بگید خب ایشون گفته من مطالب صحیح آورده ام، نگفته غیر صحیح نیاورده ام. و ملازمش همینه دیگه، ملازمه عرفیش این گونه است. پس انصاف اینه که اشکال اول وارد نیست، ظهور کلام کلینی در این هست که آنچه در این کتاب است از نظر من صحیح است. بله اون اشکال آقای خویی قویه که صحت چه صحتیه، صحت توثیقی یا صحت اجتهادی، اون یه بحث دیگری است. اما در این که کلینی داره میگه هر آنچه من آورده ام از نظر من صحیحه، این انصافش اینه که جای شبهه و خدشه نیست. این شبهه در مقابل بدیه است که بیاد چیز واضحی آدم بیاد هی شبهه بکنه. این جواب از اشکال. پس اشکال اولو قبول نمی کنیم، جواب میدیم. اشکال دوم این بود که ما روایات میبینیم از غیر معصوم. از هشام ابن حکم روایاتی نقل میکنه کلینی. پس این گونه نیست که تمام روایات کافی معتبر باشیم. جوابش اینه که بله، در کافی داریم روایاتی که از غیر معصوم نقل میشه، اما قرینه قطعیه داریم که هشام از کی داره نقل میکنه؟ از معصوم داره نقل میکنه. اصلا سیاق مشخصه. شما همین روایت هشام، حالا خدا خیر بده آقای داوری در کتاب اصول علم رجال همه رو آورده، اونتا دیگه ما نیازی نیست همه رو بیاریم، با مراجعه شما میتونید حل بکنید. ما اینجا فقط بحث فنی مطرح میکنیم، بحث تتبعی دیگه شما خودتون میتونید مراجعه کنید، نیازی به جلسه درس نداره. آقای داوری در اصول علم رجال همه رو آورده، 14-15 تا روایته که اینا به غیر معصوم میرسه، همه رو دونه دونه آورده با قرینه مشخص میکنه که مشخصی کلام کلام معصوم بود. منتها هشام وقتی نقل میکرده نگفته قال الصادق، از زبان خودش داره روایت نقل میکنه، این ثبت شده که قال هشام. وقتی قال هشام، نه اینکه هشام از خودش داشته میگفته، به قرینه روایت قبلش که مشخصه مضمونش رو هشام داره از امام نقل میکنه، بعد یه دفعه میرسه به یه روایتی و قال هشام کذا، قال هشام مشخص روایته. پس این اشکالی نداره اگر در کافی ما روایاتی داریم که به امام منتهی نمیشه نشه، ولی مشخصه که داره از امام نقل میشه و کلام کلام امام. این اشکال دوم هم جواب دادیم. اشکال سوم این بود که خود کلینی گفته روایات مورد اختلاف من آوردم، که اینم دلیل نمیشه که کلینی روایات صحیح ندونه. کلینی گفته من روایاتی را که مورد اختلاف بوده و معلوم نبوده که کدام صحیحه، اینا رو بررسی کردم، صحیحش رو آوردم، اون دومی رو هم آوردم که شما هم ببینید که آقا اون دومی هم هست و از نظر من ممکنه هر دو را صحیح بدانم. منتها باید جمع بکنیم دیگه حالا بین روایات. معناش این نیست که کلینی منظورش اینه که من روایت غیر صحیح آوردم. وقتی میگه من روایاتی رو آوردم که مورد اختلافه، معناش این نیست که روایت غیر صحیح آوردم. نه، روایاتی که آوردم همه صحیحن، ولی خب بله تعارض دارم یا مورد اختلافه. پس اشکال سوم هم اشکال واردی نیست.
اگر اصلا صحیح نباشن به بحث اختلاف نمیرسه.
نمیرسه احسنتون. پس اختلاف یعنی این که صحیحه که مورد اختلافه. اگر این اشکال سوم. اشکال چهارم، صدوق فرموده این روایت نقل نشده الا از طریق کلینی، این دلالت میکنه که قبول نداشته. جواب اینه که نه، این دلالت نمیکنه که صدوق قبول نداشته. این صدوق داشته منبع و نقل میکرده، میخواد بگه آقا جون این روایت فقط از طریق کلینی آمده، در مصادر دیگه نیست. این یه نوع اعلامه نسبت به جایگاه این روایت، نمیخواد بگه روایت ضعیفه، الزامی نداره به اینکه این روایت حتما ضعیفه. میگه هذه الروايه غير منقوله الا عن طريق الكليني، این معناش این نیست که یعنی ضعیفه.
یه طریق داره؟
نه، ظهور نداره. یعنی میخوام بگم یه طریق داره و طریقش کلینیه، طریق دیگه این نداره، ولی چون کلینی گفته ما اعتماد میکنیم. ممکنه معناش این باشه، ممکنه بخواد بگه آقا این طریقش فقط کلینی است بدانید و ما داریم از طریق کلینی اعتماد میکنیم. ممکنه معنی شیخ صدوق این باشه، یا لااقل این که مجمل میشه میذاریم کنار دیگه، اجازه الاحتمال بطل الاستدلال، نمیدونی منظور صدوق اصلا چیه، مجمل میشه میره کنار. اینم اشکال چهارم که جواب دادیم.
اگه چرا میادتش حتی قبولش داری که
بله، به هر حال شیخ صدوق آورده و داره میگه آقا این فقط از طریق کلینی. حالا آقایون میگن ببین پس معلوم میشه که هر به کلینی اعتماد نکرده در اینجا. نه، این دلیل نمیشه. ممکن اعتماد کرده، منتها میخواد بگه طریق واحد داره. اشکال پنجم، این بحثای خوبی است، به جای درد موارد دیگه هم میخوره. اشکال پنجم این بود که ما میبینیم شیخ طوسی تو بعضی از اسناد کلینی مناقشه کرده، سندی که کلینی نقل میکنه شیخ طوسی اشکال گرفته. جوابش اینه که اشکالاتی که شیخ طوسی میگیره مبناییه، یعنی مثلا گاهی اوقات هست شیخ طوسی این طریق رو معتبر نمیدونسته، در حالی که کلینی طریق رو معتبر میدونسته. این اشکال مبناییه، کاری نداره به صحت روایت. روایتی که کلینی داره نقل میکنه از نظر کلینی صحیحه. شیخ طوسی اگر مناقشه در اسناد میکنه بر اساس مبنا داره مناقشه میکنه، اختلاف در مبناست، کاری به اختلاف در اعتبار روایت نداره. این بحثا رو خوب حفظ داشته باشید که دیگه هر کجا دیگه از این بحثا ما بالاتر نداریم. پیش هر عالم مجتهد یا هر متخصصی که برید بحث که میکنن دیگه بحثا همین حرفاست. اگه حرفا رو یاد گرفتیم دیگه عملا ان شاءالله در همه چه علم رجال چه علم اصول در فنون مختلف دستمون ان شاءالله پر خواهد. این
مگه فرق میکنه تو بحث رجال یا شخص توصیف داره یا توصیف نداره؟ دیگه این رفت بر نمیگرد به مبنای
حکم. چرا دیگه؟ مثلا فرض بفرمایید که تصحیح ما یصح عنهم رو شیخ طوسی قبول نداره، کلینی قبول داشته، اصحاب اجماع رو مثلا، بعد خود این که اصحاب اجماع معناش چی هست؟
کیان.
کیان اینا مورد اختلافه دیگه. یا اینکه کشی گفته اجمعت العصابه علا تصحیح ما یصح عنها، حالا خوندیم دیگه یکی دو سال قبل. تصحیح ما یصح یعنی چی؟ خب چند جور معنا شده. یه معناش اینه که هر چی اینا گفتن صحیحه، یه معناش اینه که اینا از هر کس نقل کنن به بعد صحیحه، یه معناش اینه که قبل از اینا صحیحه. چند تا معنا گفته شده. یه معناش آی خوی گفته هیچ کدوم از اینا نیست. اینا اختلاف مبانیه. پس اگه شیخ طوسی گاهی در طرق کلینی در اسناد کلینی مناقشه میکنه، مناقشه در مبنا میکنه، نه مناقشه در اعتبار روایت. وگرنه شیخ طوسی قبول داره که روایتی که کلینی در کافی نقل میکنه قابل اعتماده. این هم جواب از این
اشکال. نگاه
بله خود که طبیعتا. و اما این روایتی که گفتن این روایت صحیح نیست در حالی که در کافی نقل شده، انه لذکر لک لبل قول مرحوم جزائری در مصابیح الانوار، این که گفتن این از آقای خویی نیست به خاطر اینکه مرحوم جزائری اینو نقل آورده. ایشون کتابی داره به نام مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار، روایات مشکل رو جمع کرده. یکی از روایاتی که نقل کرده و گفته مشکل همین روایته، چه گفته این معنا کردنش مشکله. بعد ایشون در واقع یک توجیهی آورده که معنا بکنه. حالا من توجیهشون رو نیاوردم، فقط اصل این مطلب رو آوردم که در مصابیح روایت اومده و به عنوان یکی از مشکلات روایات مطرح شده. آی خویی هم ظاهرن میدونسته و اینو دیده و اینو نقل میکنه که پس ما میبینیم روایاتی که صحت نداره در کافی نقل میشه. اشکال اول با آقای خویی اینه که، یعنی اشکال شده، آقای داوری این اشکال رو مطرح کرده، آقای داوری شاگرد آقای خویی، اشکال کرده که شما مبناتون اینه که اگه یک روایتی صحیح السند بود باید به مضمونش ملتزم بشید. این روایت صحیح السنده و شما باید به مضمونش ملتزم بشید. نهایت این که باید از باب دلالت اقتضا ما تصرف بکنیم، یه جوری معناش کنیم که بالاخره باید مشکل حل کنیم دیگه. اما نمیتونیم بگیم روایت صحیح نیست، صادر نشده، چون خود شما آقای خویی نه قبول داری. این اشکال نیست که آقای داوری مطرح میکنه. منتها به نظر میاد شاید آقای خویی بتونه جواب بده. ما چندی پیش خوندیم که آقای خویی عمل مشهور رو جابر نمیدونه، اعراض مشهور رو هم کاسر نمیدونه، میگه روایت معتبر بود عمل میکنیم تا گاو و ماهی، مشهور میخوان اعراض بکنن میخوان نکنن، روایت ضعیف بود ما عمل نمیکنیم، مشهور میخوان عمل بکنن میخوان نکنن، مهم نیست برای ما. الا اینکه یک موقع آقای خویی تصریح کرد و اون اینکه اگه روایتی صحیح السند باشه ولی اتفاق برخلافش باشه، نه عمل مشهور، اتفاق برخلافش باشه، آقای خویی رفع ایراد میکنه از مضمون. لذا آقای خویی میتونه این جواب بده به خودش، اشکال آقای داوری رو جواب بده ایشون، اشکال شاگردش رو بگه بله من گفتم روایت صحیح هستند، اما اگر تسالم برخلافش نباشه و این روایتی که مضمونش خلاف تسالمه نه مورد عمل نیست. منتها اشکالی که ما با آقای خویی میکنیم اینه که خب این روایت قابل حمله، وقتی قابل حمل بود شما نمیتونی بگی روایت صحیح نیست چون روایت قابل حمل. چجوری باید حمل بکنیم؟ حالا ما یه حمله به ذهنمون رسیده، نقل میکنیم ببینید میپسندید یا نمیپسندید. و اون این که این روایت در مقام تعویله، تعویل گاهی اوقات هست با ظاهر جور در نمیاد، مثل ثم الیقضو تفتهم یعنی حاجی ها باید آلودگی ها را از خودشون دور کنن. امام تفسیر کرده تعبیل آیه را به این که اتفاق الامام که زراره قبول نمی کرد و بعد آمد مدینه به امام عرض کرد که آقا این روایت رو ما رد می کردیم، حضرت فرمود صبر کن، تعجیل نکن، شاید ما گفته باشیم و باید ببینیم ما چه منظورم. پس گاهی اوقات هست تعبیل آیات به نحوی است که با ظاهر آیه تطبیق نمی کنه، ولی این تعبیل آمده. ما میتونیم بگیم اینجا منظور اینه، بگیم انه لذکر لک، ظاهرش یعنی قرآن ذکری است برای تو یا رسول الله، اما در این حال امام صادق فرمودن از ذکر رسول الله، یعنی این عنوان ذکر که برای قرآن اطلاق شده این عنوان از عناوین پیغمبر هم هست، یعنی به پیغمبر هم ذکر گفته شده. برای همین در آیه دیگری آمده فسألوا اهل ذکر، به اهل بیت گفته شد اهل ذکر. اهل ذکر یعنی چی؟ یعنی اهل بیت رسول الله، ذکر یعنی رسول الله، و اهل ذکر یعنی اهل رسول الله، آل رسول الله. امام اینو میخواد بیان بکنه. حالا شما بگید اگر که ذکر شد پیغمبر، این خطاب لکبه کیه؟ خب بله این مقدار ظاهر خراب میشه، ولی روایت در مقام بیان تعویلشه، یعنی یا رسول الله بله انه القرآن لذکرون و انت لذکرون، تو هم ذکر هستی، تو ذکر هستی برای خودت، بله اشکالی نداره، تو ذکر هستی برای خودت، یعنی خودت هم برای خودت ذکر هستی و هادی هستی، مانعی نداره، قابل توجیه و قابل معناست، محال عقلی نیست که ما بگیم آقا این
مست یا مثل نور که هم خودش رو
ها اصلا تو یعنی تو خودت هم برای خودت ذکر هستی، مانعی نداره. بله پیچ داره ها، خرابه، ولی اگر روایت در مقام بیان تعویل باشه اشکالی نداره که یک مقداری ما در ظاهر دستکاری بکنیم. آقای داوری یک روایت جور دیگه حمل کرده، نمیدونم از خودشه یا از جزائری گرفته، چون من به مصابیح مراجعه نکردم. ایشون میگه احتمالاً ابوبصیر اشتباه کرده، وگرنه روایت درسته. ابوبصیر اشتباه کرده در تطبیقش بر آیه. ابوبصیر جمله رو از امام شنیده، از ذکر رسول الله و اهل بیته هم المسئولون، اینو شنیده، منتها خیال کرده این آیه تفسیر آیه و انه لذکر لک و لقومه، که در حالی که این روایت تفسیر آیه سواله، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، و حضرت داشته معنا میکرده. ابوبصیر حواسش نبوده، بیان حضرت رو شنیده، منتها چون اون آیه تو ذهنش بوده و انه لذکر لک و لقومک، اومده گفته عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی و انه لذکر لک و لقومک از ذکر رسول الله و اهل بیته هم المسئولون. آقای داوری اینجوری نقل میکنه که احتمال اشتباه در تطبیق ابوبصیر میدیم، وگرنه اصل روایت درست. اشکالش اینه که حالا کاری نداریم به این که دلیل میخواد خلاف ظاهر، اونشو میگه مجبوریم دیگه به خاطر این، ولی اشکالش اینه که نه، اتفاقا کاملا مشخص میکنه به این آیه داره تطبیق میکنه، چون آیه میگه و انه لذکر لک و لقومک، و انه لذکر لک و لقومک، ادامه چی بود؟ فهم المسئولون، یه چیزی آیه رو کجا چیز کرد؟ انه لذکر لک و لقومک فسوف یسألون، انه لذکر لک و لقومک فسوف یسألون. بعد روایت چیه؟ از ذکر رسول الله و اهل بیته المسئولون، این کاملا مشخص داره با آیه تطبیق میکنه. آیه سوال اینجوریه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، خب این بیان ابوبصیر با کدوم آیه تطبیق میکنه؟ کاملا مشخصه با اون آیه داره تطبیق میکنه. پس ابوبصیر بعید اشتباه کرده باشه، یعنی روایت تطبیق به اون آیه داره، منتها به این معنا که ما میگیم انه لذکر لک، یعنی تو خودت هم برای خودت ذکر هستی، یا حضرت میخواد بگه درست قرآن ذکر است، ولی عنوان ذکر یک عنوان حقوقی است که بر رسول خدا هم اطلاق میشه و اهل بیتش رو میگیم اهل ذکر.
ابوبصیر نابینا بوده؟
چی؟
ابوبصیر نابینا بوده؟
شاید فکر کنم
رضاً به این آیم داریم نحن مسئولو
چی؟
زیل اون آیه روایت نحن مسئولو
بله نحن المسئولو
شاید این یعنی بازم حرف ویرانی
خب تو آیه نیومده تو روایت آمده
خب باشه
تو روایت آیه نیومده
خواستند اون آیه رو وقتی تفسیرش بیان کنند ترجمه تفسیرش بیان کنند این نحن مسئولون رو بپر بردم اینجا هم همون انتون مسئولون
اینجا آنه به همون بود احتمال
بعید نیست آنجا چون شخص
خب توجیهی که ما کردیم دیگه نیاز دیگه ما باید اشتباه کرده بعد که ابو بصیر هم اشتباه نکنه اینجا این رو بکنیم مثلا الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین احسن الله الیک و الی اصحابک و رفقائک و اصدقائک